أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 13 بود، جایی که در اثناء حول مالک مقدار نصاب در اثناء حول ملک جدیدی را از همان نوع از مال زکوی تحصیل می کند و مالک می شود، به ارث، به خریدن، به تولید و هرچه. در اینجا عرض شد که این مال چون جدید است و مبدأش با مبدأ ملک اول، مال زکوی اولش یکی نیست، در رابطه با چگونگی احتساب سال که شرط است در انعام و نقدین و امثال اینها مورد بحث قرار گرفته. از کردی مرحوم مصنف، مرحوم سید، این را به 3 قسم تقسیم کرد. قسم اول جاییست که این مال جدید، ملک جدید، نه خودش نصاب است مستقلا و نه مکمل نصاب قبلی است، در مال قبلی است و اون را از نصاب لاحق بر نمی گرداند، همون نصاب سابق است. مثلا 5 تا شتر داشت که درش نصاب است، یک زکات، یک شات واجب است، یک گوسفند واجب است. در اثناء سال کمتر از 5 تا، 4 تا یا 3 تا یا 2 تا شتر دیگر را مالک می شود. اینجا این 4 تا نه خودش نصاب است و نه اون نصاب قبلی را که 5 تاست به نصاب بعد شتر منتقل می کند. در این قسم ایشون فرمود برای اینکه همجوری گفته شد، این اثری ندارد سر سال او و مبدأ سال زکوی او، همون نصاب اول است و مبدأ نصاب اول است. فرمود اما فی القسم الاول فلا شیء علیه کما لو کان له هذا المقدار ابتداء، اگر از اول هم این 4 تا را داشت با اون 5 تا، باز زکاتش همون نصاب اول بود و یک گوسفند بود نه بیشتر، در وسط سال هم باز همون است. اما فی القسم الاول فلا شیء علیه کما لو کان له هذا المقدار ابتداء و ذلك کما لو کان عنده من الابل 5 فحصل له في اثناء الحول 4 اخرى او كان عنده 40 شاة ثم حصل له 40 في اثناء الحول. این قسم دارای در حقیقت 2 قسمه، 2 شقه. شاید خود مرحوم سید هم ملتفت بوده و لذا 2 تا مثال زده، هر مثال مال 1 قسمه. قسم اول اونجاییست که از این قسم، شق اول از این قسم اول اونجاییست که اون مال جدید، ملک جدید، نه مکمل نصاب است، نه خودش نصاب است، نه منفصلن، نه منضمن به ملک اول. یعنی اگر اون هم به تنهایی بود ملک اول رو هم نداشت، بازم نصاب نبود. مثل مثال اول 4 تا شطور، اگر اون 5 تا هم نداشت، باز این 4 تا نصاب نبود، چون اولین نصاب فی کل 5 است، 5 تا است و این کمتر از 5 تا است. پس نه مستقلا، نه اگر به تنهایی بود، نه منضمن به اون 5 تا که 9 تا بشه، نصاب دیگری رو تشکیل میدهد، خودش هم نصاب نیست اینجا. اینجا حکم روشن است. شق دوم آن است که این ملک جدید اگر به تنهایی بود نصاب بود، منضمن با اون ملک قدیم نصاب نیست. مثل مثال دوم ایشون که شاید به همین جهت هم این مثال دوم رو اضافه کرد، ولی کافی بود اون مثال اول رو ذکر میکرد. مثال دوم ایشون، کسی 40 تا گوسفند داره اول سال، وسط سال ماه رجب مثلا 40 تا گوسفند دیگر رو هم مالک می شود. اینجا این 40 تا گوسفند اون چه با اون 40 تا اول چه 80 تا نصاب دوم نیست، چون نصاب دوم گوسفند 121 پس مکمل نیست. نصاب جدید منزمن هم نیست، یعنی با اون 40 تا 40 تای ضمن 40 تا ضمن 80 تا نصاب نیست. فلذا از اول هم اگر 80 تا داشت یک گوسفند برش واجب بود زکات، بیش از 40 تاش زکات نداشت، ما اداش تا 121 معفو بود زکات نداد. ولی اگر این 40 تایی که در وسط سال مالک شد، اگر اون 40 تای اول سال را مالک نبود، این میشد نصاب، یعنی منفردن من دون اون انضمام به اون ملک اول نصابو. چنانچه اگر اول اون 40 تا گوسفند نداشت از اول سال، همین وسط سال این 40 تا گیرش آمد، خود نصابه، چون 40 تا نصابو. اینجا که منزمن نصاب نیست، منفردن اگر نبود ملک اول نصابو، این شیخ دوم مثال دوم هم برای این شیخ زده شده است در کلمات سیه مرحوم محقق در معتبر که کتاب فقه تطبیقی ایشون است، یه احتمالی رو اونجا مطرح کرده است، حالا شاید در مقابل عامه خواسته این احتمال رو مطرح کنه، فرموده است یحتمل و ان یکون این برش این، چون چلتا اگر تنها بود نصاب مستقلی بود زکات درش داشت، حالا که بعد مالک شده از اول مالک نشده بازم زکات داره، اینم باید دوست یک سال جدید برش حساب کنه از مبدع تملکش و از زکات داره. مثل جایی که ابتداعا این رو مالک شده بود اون ملک سابق رو نداشت، چطور اونجا واجب بود زکات، اینجا هم این رو به عنوان یه احتمال مطرح میکنه. مرحوم شهید اول هم در دروس میگه لهو وجهون، ذکر میکنه این رو میفرماد لهو وجهون و استدلال میکنه، میگه فی کل اربعین شاتن شاتن شاتون، این رو میگیره مثلا فی کل اربعین شاتن شاتون اربعین شات، چون این ملک بعد آمده بعد از اون، اگر ضمن با او با هم مالک میشود بله حساب نبود، ولی چون یه ملکیت جدیدی است بعد از ملکیت ملک اول حاصل شده است، اینجا هم این نحو انضمام رو هم بگیم مانع از شمول فی کل اربعین شاتن شاتون نیست، اینجا هم باز زکات داره و مبدع سال جدید برای این درست بشه غیر از اون مبدع سال قدیم. در یک مبدع اگر هر دو بودن زکات نداشت، اما در دو مبدع سال دو تملک مستقل از نظر مبدع و وقت و زمان تملک باشه، این کل شات فی کل اربعین شاتن شاتون او رو میگیره. یه وجاهت اینچنینی و استدلال اینچنینی هم برای این قول کرده است، این که این در اون فرض اول دیگه جاری نیست، در اون شیخ اول از این قسم اول جاری نیست، این مخصوص به این جاییست که این ملک جدید در اسناء سال خاص که در اسناء سال حاصل شده است منفردن نصاب باشه. ولی خب این رد کردن و لذا مرحوم سیدی مثال هم عبور در قسم اول که بگوید فرق بین دو شیخ نیست، علتش هم این است که ظاهر روایات بلکه صریح روایات نصاب حتی در این کل شاتن بی کل اربعین شاتن شاتون، مقصود کل اربعین شاتن منفردن و به تنهایی نه منزمن، این قید انفراد را از ملکیت که بایستی ضمن مجموع قرار نگیرد، این ما استفاده میکنیم از خود روایات نصاب، چون در ضمن خود روایات نصاب آمده است که اگر کسی 40 تا گوسفند داشت نصاب اول برش حاصل شده است، متحقق شده است یک گوسفند باستی زکات بدهد، بعد تو همون روایات آمده است گفت است فلیس علیه شیعون فی مازاد تا برسد به 121 الا انیب لغت 121 ففيها شاطان. باز ليس عليه شيء في مازاد، تعبیر داره في ارازات، ليس في مازاد شيء، تا برزد به مثلا 21 و هكذا. و این خیلی روشن است، دلالتش صریح است در اینکه هر چه زیاد بشود، چه این زیادی از اول باشد چه در اثنا انجام بشود، که معمولا در اثنا انجام میگیرد. گوسفند دارد، گوسفند زاد و ولد میکند یا زیاد میشود، تکثیر میشود، تولید مثل میکند، که غالبا این چنینه که این ملک مازاد از ابتدای اون ملک چلتا نیست، بلکه مالکیت مالک زمانش متأخره، یعنی در اثناء ساله. امام فرموده است لیس فیه شیئون تا برسد به 121. پس بنابراین خود روایات نصاب اول و دوم گوسفند صریح است، تقریبا بیش از ظهور صریح است در اینکه ملک او اگر زیاد شد تا نرسد به نصاب دوم، به شکل تدریجی هم زیاد بشود، دفعتا نباشد مالکیت، بلکه مالکیت متعدد باشد زمانش، بازم لیس فیها شیء. بنابراین این احتمال احتمال درستی نیست. و اینکه گفته شده است فی کل شات 40 شاتن شاتون، این فی کل 40 از نظر مالکینه، از نظر کل هر مجموعه مستقلی است، نه از نظر اینکه در هر مقداری که داره مالک در هر چلتاش در زکاته، این که مقصود نیست. عموم به لحاظ کم 40 نیست، نمیخواد هر 40 را نصاب قرار بده، مثل ابل، در ابل میگه فی کل 5 شاتون، از 10 تا، از 15 تا، از 25 تا، اینجا اینجوری نیست. اینجا 40 فی کل 40 شاتن منفردن غیر منزمن به شادهای دیگر شادو. بنابراین این احتمال وجیه نیست و خلاف صریح خود روایات نصاب دوم است، که اون روایات نصاب دوم و سوم روایات نصاب هاست، دلالت دارد در این که مالک شدن 40 تای دیگر تا نرسد به 121، حتی اگر ملکیتش در اثنا باشد، متأخر باشد، با هم از ابتدا با مال با 40 تای اول نباشد، بازم لیس فیها شیء، که غالبا هم عرض کردیم این چنین است. پس این شقه دوم هم ملحق به شقه اول است. این دو قسم، قسم اول حکمش همین است که برحوم سید گفته است و این روشن است. در ابل اگر 5 تا شد اون نصاب مستقل دیگه، به سال ابل 4 تا است نه 5 تا، در اثناء سال 4 تا یا 3 تا، دون 5 تا، دون نصاب، اون مثال قسم دوم میشه. و اما قسم دوم، مهم قسم دوم و سوم است، که این ملکی را که در اثناء مالک شده است، ملک جدید، یا نصاب مستقل است یا مکمل نصاب سابق است برای نصاب بعدی را لاحق، محقق با مجموع با ملک گذشته هر دو با هم ملک نصاب جدید را درست میکنند. اگر این دو قسم دوم و سوم، این دوتا مهم است. قسم اول همجوری که ایشون گفت حکمش روشن است، چون این مقداری را که مالک شده است نصاب نیست، یا اصلا حتی منفردن، یا اگرم باشد چون منزمن نصاب نیست، نصاب مستقلی نیست، مشمول دلیل زکات نخواهد شد. استراحت ادله زکات که اینجا این 40 تا دیگر، چون زمن با مالک زمن اون ملک اوله، با اونم اون ملک رو هم داره هنوز، این دیگه زکات لیس علیه زکات تا برسد به 121. این روشن. بحث پس در قسم دوم و سوم است، که مالی را که در اثناء مالک می شود، انعامی را که ملک جدید را که مالک می شود، یا خودش نصاب مستقل این قسم دوم، یا اگر نصاب مستقل نیست مکمله با اون ملک اول، هر دو که جمع بشه میشه نصاب بعدی غیر از نصابی که در اون ملک اول بوده است. مثلا میشه 26 تا شطور، که 26 تا شطور به نصاب دوم است، که فیها بنت مخاط، که این قسم سوم است. در این قسم دوم و سوم که مهم بحث فقها هم در این دو قسمه، چون یا نصاب مستقل است یا نصاب را عوض کرده است در مجموع. پس باید ببینیم حالا مبدأ سال این نصاب مستقل در قسم دوم یا این نصاب لاحقی که تکمیل شد حالا موجود شد با ملک جدید با مجموع چگونه حساب کنه زکاتش را مالک و مبدأش کجاست، مبدأ حولش کدام حوله. این دو قسم دوم و سوم است که مهم بحث است، معرکت الآراء است. در این دو قسم قبل از که وارد دو قسم بشیم و ادله قول ماتن را بیان کنیم، مقدمتاً بعد نیست به کلمات فقها ها توجه کنیم، مخصوصاً قدما در این مسئله. قدما و فقهای ما توجه به کلمات فقها ها در فقه مهم است. اینا بین پرانتز عرض کنیم، در اصول مهم نیست، در اصول بحثای عقلی و صناعی است، ولی در فقه بسیار مهم است توجه به کلمات فقها ها مخصوصاً قدما، از دو جهت مهم است. از یک جهت این است که انسان در با مراجعه به کلمات قدما خیلی وقتا تسالم های فقهی، اجماع های فقهی، شهرت های قوی انسان از میان لابلای کلمات فقها ممکن است به دست بیاورد، استفاده کند، که یه نوع کاشفیت قطعی یا اطمینانی از تلقی از معصومین دارد که همون ملاک و نکته کاشفیت اجماع است و ممکنه اطمینان حاصل بشه برای فقیه از تتبع کلمات قدما که این حکم متلقا و قبول بوده است و مسلم بوده است بشه اونها. پس بنابراین حکمیست که از شارع رسیده است اونها، از کجا اینا اجماع رو کردن با اینکه مثلا روایت روشنی نبوده است در یه جایی یا دلالت روایت سندش خیلی روشن نبوده است. همچنین مفید است کلمات فقها گذشتگان در بحث اعراض و انجبار سند. کسی اگر اعراض مشهور را مثلا از مشهور قدما را از یک خبر صحیح السندی موجب وهن در حجیت اون سند صحیح بکند، خبر ثقه بکند، یا برعکس خبر ضعیف را کسی شهرت قدما را شهرت اصحاب را به فتوا دادن به مضمون اون خبر اون را موجب انجبار قرار دهد، که هر دو محل بحث است در اصول. بعضی هر دو را قبول دارن، بعضی هیچ کدوم را قبول ندارن، بعضی تفصیل میدن که درستش هم این تفصیل است. اعراض از خبر ثقه، اعراض خاصی که انجام بگیره، اعراض قدما مخصوصا میشه موجب سلب حجیت شود، گرچه مثلا فتوا دادن و شهرت عمل انجبار خبر ضعیف رو درست نمی کنن. بالاخره اینم یک اثر، مثلا اون اثر اول است در کلمات رجوع به کلمات فقها ها مؤثر است. اثر سومی باز دارد رجوع به کلمات فقها ها که میگیم مهم است به این جهات است که خیلی وقتا کلمات فقها ها در رابطه با یه مسئله استظهار انسان را، استظهار فقیه را از یه روایت یا تقویت میکند یا اصلا ایجاد میکند برای این استظهار را روشن میکند، چون فقها ها بحث کردن تو این روایات. معمولا خیلی وقتا با مراجعه به کلمات فقها ها مخصوصا گذشتگان یا حتی متأخرین اون نکات استظهاری که چرا این استظهار شده است از این روایات اینا رو روشن میکند، که اگر انسان این مراجعه رو نکند اون نکته برایش روشن نیست، یا اگر روشنه جزمی نیست شک دارد تردد دارد میاد همه ای رو گفتن همه ای رو قبول کردن در این ظهور را در این یا استظهار را در این روایت به همون جهت و نکته هم که تو ذهن خود این فقیه هست اشاره کردن، این معلوم معناش اینه که بس این استظهار استظهار نوعی است، درست است، اطمینان حاصل می شود، جزم حاصل می شود، تقویت می شود صحت این استظهار. بنابراین رجوع به کلمات فقها ها در فقه بسیار مهمه، مثل اصول نیست. البته این به معنای تقلید از استظهارات اونها نیست، تحت تأثیر اونها قرار گرفتن مطلق هم نیست. این به این معانیست که عرض شد، به این نکاتیست که ذکر شد. خب در این مسئله وقتی رجوع میکنیم به کلمات قدما، قدما این تشخیص قسم دوم و سوم رو نکرده. کلمات قدما این در کلمات از محقق به این طرف تشخیص شده است به نصاب مستقل، امیر که جدید نصاب مستقل باشد یا مکمل نصاب باشد، ولی در کلمات فقها اصل مسئله مطرح شده است، اون اینکه یه نصابی در این ملک جدید باشد، حالا یا نصاب مکمل یا نصاب مستقل، اصلش اجمالا متعرض شدن و بیشتر در مقابل فتوای عامه متعرض شدن. عامه در جایی که انسان مالک یک نصابی است در حیوان، اگر اون حیوان تولید مثل کرد در اثناء سال و عدد به اصطلاح اولادی رو که تولید شده، تولید مثل شده از اون حیوان، بچه های اون حیوان با عدد مادر به نصاب بالاتر بره یا نصاب رو تشکیل بده، به نصاب بالاتر بره در حقیقت، اینجا آیا حول سال لازم برای این بچه گوسفندها یا بچه شترها یا بچه گاوها با اون حول مادر یکیه؟ یعنی سر سال اون حول که آمد میبایستی زکات همه را بدهه یا فقط زکات امهات را بدهه؟ این بچه هایی که ایجاد شده، سه خالی که آمده، فسالی که آمده، عیاجیلی آمده، جمع اج بچه گاو و گاومیش، اینها مبدع سال مستقلی و حول مستقلی برای اونا باید لحاظ کنن. مشهور عامه اینه که نه، همون حول مادر کافیست، اون که برای اینا سال نگذاشتن، نصف سال مثلا گذاشته، همون کافیست که سر سال امهات که شد نصاب جدید را و زکات همه مجموع مادرها و بچه ها رو باز بدهد، یعنی بیشتر باز پرداخت کنه. این را فتوا دادن اهل سنت. بعضی در خصوص تولید مثل نتاج فتوا دادن که این بچه ها مال این امهات باشن، از اینا تولید شده باشن، فقط اینجا گفتن. بعضی ها مطلق گفتن، گفتن حتی اگر ملکی دیگر را بخرد باز همینجوری در اثناء سال میزان سر سال اول سال اون ملک اوله، بخرد مثلا 5 تا شطور دیگر، بخرد گوسفندانی رو که با اون 40 تایی که اول داشت بشه 121 اثناء سال، اول سال که آمد، یعنی سال که شد به لحاظ اون 40 تا واسه دو تا گوسفند زکات بده، چون حالا سال بر اصل گوسفنداش گذشته از همون 40 تا و 121 هم که دارد مجموع میبایستی دو تا گوسفند زکات بده. در مقابل این فقهای ما موضع گرفتن، گفتن این رو ما قبول نداریم، این خلاف اجماع فقهای ما. تعبیرات قدما بیشتر ناظر به این نکته است. مثلا سید مرحوم شیخ در سید در انتصار، شیخ در خلاف، اینو نقل کردن صراحتا. شیخ گفته است همه ما یوزنو که نو شک داشته است کل عامه هم این فتوا رو قبول دارن یا نه، تو در اونها هم اختلاف است که در اونها نسبت به اینکه آیا به تولید باشد، تولید مثل باشد یا خریدن و ارث و امثال هم باشد اختلاف هست. رضا فرموده همه ما یوزنو انفراد الامامیت و امامیت به القول به ان السخال والفصال والعجاجیل، سخل در گوسفند، فصال در شتر، عجاجیل در بقر، لا تضم الى امهاتها فی الزکا و ان بلغ عدد الامهات النصاب و سواء کانت هذه السخال متولده عن هذه الامهات التي في ملك صاحبها، به تولید مثل دست آمده و از همینا باشه، او کانت مستفادتن من جهت اخرى، از جانب خریده است یا ارث برده است. مطلقا اینا با امهات در یک سال قرار نمی گیرند، یا سر سال امهات بشه بگیم خیلی قرار شدن 121 یا مثلا شدن شترها شدن 26 تا نصاب دوم رو واسطه به در بنت مخازن، نه، اگر اون امهات 26 تا نبودن حول اونها مستقل از حول اینهاست. ولی حجت بعدا میفهمد حجت المذهب، حجت المذهبنا الاجماع، مرحوم شیخ هم عبارت مشابهی داره، اجماع الفرقه و در خلاف همیشه به این گونه ذکر میکنه، اجماع الفرقه اخبار و اجماع الفرقه فرقه فرموده. در منتها هم باز مرحوم علامه همین اجماع را ذکر کرده است و فتوای عامه را هم ذکر کرده است، فرموده است ولا تجب الزکا فی السخال حتی یحول علیها الحول. اگر سخال نصاب بود با نصاب با سال مادرهاشون زکات برش واجب نمیشه، بلکه حول بر خود این سخال باستی بگذرد اگر به مقدار نصاب بود. ولا تجب زکات و فسخال بچه گوسفندا حتی یحول علیها الحول ولیس حول امهاتها حولها. سال مادرشون مادرهاشون سال اینها قرار نمیگیره، اگه اونا مثلا 40 تا بودن اونا سال خودشونه دارن، یا مثلا 25 تا یا 20 تا چطور بودن اون سال خودشونه دارن. این مقداری که اضافه شد تولید شد 6 تا دیگه مثلا شد 26 تا، اینجوری نیست که حالا اینجا این اون سر سال اونها واسه بنت مخاز بده، نه. لیس حول امهاتها حولها و علیه فتوا علما اونا اجمع، فتوای همه علما ما بر اینه و علیه فتوا علما اونا علما اینا اجمع و بهی قال الحسن البصری و ابراهیم النخعی. از سنی ها این دو نفر هم با ما موافقه. اونجا که مرحوم سید گفت یوزن، و چون معلوم میشه مخالف هم داشته است قول عامه، یوزن الانفراد، چون اینا از عامه هم با ما موافق شدن. و فی المعتبر مرحوم محقق هم در معتبر قبل از علامه همینه گفته است و گفته چیا مخالفن با ما از اهل سنت، فرموده لوکان معهو نصاب من الابل والغنم، نصاب شطور رو داشت غنم رو داشت، فنتجت فی اثناء الحول اینا تولید مثل کردن، اعتبر لها حول بانفراده ها، اون تولید مثل ها اون بچه ها به اندازه نصاب بود، اونا حول خودشون رو دارن. ولا یکون حول امهاتها حولا لها و بهی قال الحسن همون حسن بصری و النخعی ابراهیم النخعی خلافا با ما مخالفت کرده در این که نه همون حول امهات کافیه برای اینها، خلافا لابی حنیفه و شافعی و مالک و احمد. معناش این همه مذاهب اربعه با ما مخالفن در این مسئله و میگن اگر این اولاد هم نصاب بود، حالا چه نصاب مستقل دیگه این تفصیل نداره، چه مکمل نصاب همون حول امهات کافیست و مجموع حساب میشن به سر سال کامل و زکات همه رو پرداخت کنیم. همه مذاهب اربعه در این مسئله با ما مخالفت کردن. در جواهر هم تعبیر اینه بلا خلاف اجده بل الاجماع و الخلاف و المنتها و الانتصار دیگه معتبر ذکر نکرده و غیرها بله علیهشون در معتبر ادعای اجماع نشده، همه فتوا داده. گرچه از بهی قال حسن و النخعی خلاف از این استفاده میشه که بالاخره در میان ما اختلاف نیست، بلا ذکر میکرد فلان از فقهای ما هم مخالفت کرده، مخالفین با این فتوا فقط از دو نفر از عامه ذکر کرده، بقیه 4 تا مذهب عامه ذکر کرده و دو تا هم که حسن و نخعی سر اونم گفته با موافقه. ظاهرش اینه که در ما قول دیگری نیست، بالاخره چون تصریح به اجماع نکرده مرحوم صاحب جواهر اکتفا کرده به خلاف و منتها و انتصار و غیره ها، البته غیره ها هم داره. خب این پس اصل این که در همون سال ملک اول این نصاب این ملک جدید که یا خودش نصاب است یا مکمل اون نصاب قبلی است نصاب لاحق، این که اون مبدع سال اول برای این کافی نیست، اصل این اجماعی است پیش ما و از این کلمات استفاده میشه که اصل این اجماعی است. ولی خب متأخرین بعد از مرحوم محقق و اینا که آمدن این تفصیل را داده، گفتن خیلی خب حالا که اون حول اول کافی نیست پس چگونه باستی حساب کرد، این هم که یا نصاب مستقله یا مکمل نصابه، و این تشکیل ایجاد شده که قسم دوم اینه که این نصاب مستقل باشد این ما. قبل از اینکه حالا ما باز وارد این قصه بشیم، یک نکته دیگر هم اینجا ذکر بشه که بد نیست ذکر بشه، و اون اینکه ممکن است در کسی نسبت به اصل همون اینکه حول امهات حول ملک اول کافی است برای دادن زکات از هر دو ملک، هم اول هم دوم که در اثناء حول ملک اول اثناء سال به دست آمده، چه نصاب مستقل باشد چه مکمل نصاب باشد، استدلال کند به یک روایتی که در باب نقدین وارد شده است، یه روایتی که وارد شده است که اونجا امام می‌فرماید در این که در جواب که سر سال حول ملک اولش که آمد زکات هر دو مال را بدهد، روایت عبدالحمید بن عوازه که عبدالحمید بن عواز ثقه از خودش، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یکون عنده المال فیحول علیه الحول ثم یصیب مالا آخر قبل ان یحول علی المال الاول الحول، این همین مسئله است که در اثناء سال اول هنوز تمام نشده یه مال دیگری هم باز حاصل میشه برای او، اینجا چیکار کنه چگونه زکات بده. قال اذا حال على المال الاول، امام فرمود اذا حال على المال الاول اذا حال على المال الاول الحول زکاهما جميعا، هر دو رو با هم باید زکاتشو بده، هم ملک اول رو هم ملک دوم رو اگه زکری باشه و نصاب درش باشه، که این روایت در فصائل است جلد 9 صفحه 171. ممکن است کسی به این روایت استدلال کند برای اینکه پس حق و عامه است که گفتن همون حول اول کافی است، حول امهات حول مال اول کافی است برای اینکه مال دوم که در اثنائش ایجاد شده است و زکات دارد یا چون نصاب مستقل است چون مکمل است، سر سال ملک اول اگر آمد باید زکات هر دو رو با هم بده، اگر دو تا نصاب مستقل خب اون زکات خودش، اگر مکمل زکات اون مکمله رو بده که بنت مخازه، این روایت شاهد بر خلاف اجماع فقهای ماست و شاهد بر صحت قول عامه است. این کلام تمام نیست، زیرا اولا این روایت در نقدین است، تعبیر ازش به مال، ما قبلا هم گفتیم این مال در این روایات منصرف است به نقدین و شامل انعام و امثال اینا نمیشد. یه نکته مهمتر این که اصلا این روایت سندش ضعیف است، چون در سند این روایت گرچه مرحوم کافی در کلینی در کافی نقل میکنه این روایت رو، ولی سندش ضعیف است، بیش از یک ضعف دارد سند، در سند ابن جمهور است عن ابیه، این ابن جمهور محمد ابن الحسن ابن الجمهور ظاهره، این محمد ابن الجمهور یا محمد ابن الحسن ابن الجمهور تفسیق شده است، تفسیق شده است، تضعیف شده است در کلمات رجل، هم نجاشی هم شیخ هم ابن الغزائری غزائری همه گفتن فاسدون ضعیفون غالن فی رعایاتهی تخلیطون و هیچ توثیقی ندارد بلکه تضعیف داره، و پدرش هم همچنین ان ابیه داره اینجا ابن جمهور که ظاهرا همون محمد ابن جمهور باشد یا محمد ابن الحسن ابن جمهور باشد که در هر دو عنوان شد یکی باشه، ان ابیه ان عبدالله ابن عبدالحمید ابن ظاهرا عباس، ان یکی تو ان یونس، بله ان یونس و یونس ان عبدالحمید ابن عباس، یونس و عبدالحمید ابن عباس معتبرن، ولی خب ابن جمهور و ابی این دوتا اون یکی که اصلا تضعیف شده است رسما شدیدن و پدرش هم که توثیق نشده است در اینجا هم وارد نشده است، بنابراین روایت از نظر سند هم ضعیفه، استدلال به این روایت تمام نیست، علاوه بر این که در خود روایات زکات نقدین هم خواهد آمد روایاتی که نه ملزم نیست مالک اگر در اثناء سال مالک مال دیگری شد سال اول حول اول زکات دومی را بدهد، بلکه برای او میتواند سال دیگری بگیرد، این مضمون هم در روایات دیگری که زکات نقدین نفی شده است در روایات معتبر. پس بنابراین اون اجماعی که در مسئله هست، اصل مسئله هست، اجماع درستی است، برخلافش روایاتی هم روایات معتبری نیست، بلکه در انعام اصلا حتی غیر معتبر هم نیست، چه این ناظر به انعام نیست، اطلاق ندارد در انعام. خب حالا بریم سر اصل اون دو قسمی که تقسیم به قسم دوم و سومی که در کلام ماتین آمده بود، سید آمده بود. خب بشه؟ خب بشه با؟ خب هر وقت به نصاب رسید از اون وقت مبدع ساله. هر کسی مثلا یک شطور داشته باشه اول ماه، ماه دوم یه شطور دیگه، تا ماه پنجم بشه پنج تا شطور. از مبنا پنج تا شطور، چون دیگه نصاب نیست در اینجا. فرض به این است که اون ملک اول واسه نصاب باشه. ملک اول را وقتی جدا میکنن، حساب میکنن عامه یا ما، که ملک اول به اندازه نصاب باشه. اینجا که وقتی نیست، نه دیگه چیزی که نصاب نیست که دیگه زکات درش ندارد، حول برش حساب نمیشه. همه بحث اونجا ایست که اون ملک اول به حد نصاب هست، اونا زکات دارن چون به حد نصابه. حالا بعد از اون ملک دیگری ایجاد شده است برات، که این ملک دیگر خودش فی نفسه هم نصابه، یا با اون ملک اول مکمل یه نصاب بالاتره غیر نصاب اول. پس اینجاست، اگه ملک اول نصابه است، حول اول نداره اصلا، او خارج از بحث عامه و خاصه است. بنابراین میبایستی وارد بحث اصل اون دو قسم دوم و سوم بشیم، که این تشکیق به قسم اینکه این ملک جدید خودش نصاب مستقلی باشد در عرض اون نصاب اول، این قسم دوم، یا مکمل نصاب اول باشد به نصاب بالاتر، قسم سوم. این تشکیق در کلمات قدما عرض کردیم نیامده. دیدی کلمات قدما این تشکیق به این شکل ندارد، این در کلمات متأخرین هست، یعنی از محقق به این طرف هست این تشکیق آمده است، که حکمشون هم فرق کرده است، مخصوصا قسم سوم حکمش با قسم دوم کلن فرق کرده است. در قسم دوم میفرماید مرحوم سید و اما خلق قسم ثانی